وزارت مخابرات است.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمی عباس با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز چهارشنبه 15 ماه اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 5 ماه آگوست سال 2020 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد انفجار شدیدی که شام گذشته بیروت پایتخت لبنان را تکان داد. بسیار کشورها از برگزاری لوی جرگه مشورتی در افغانستان استقبال کردند و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در انفجار بیروت ده ها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. پوهنتون‌های افغانستان امروز دوباره باز می شوند. دروازه مرزی سپین بولدک چمن شب گذشته دوباره بسته شد. تفصیل خبرها. ده ها تن در نتیجه انفجار بزرگ در منطقه بندری مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته و در حدود 4000 نفر زخمی شدند. به اساس گزارش ها صدای انفجار به حد شدید بوده که در فاصله های بسیار دور شنیده شده. ساختمان های زیاد تخریب شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. پس از حدود 4 ماه همه پوهنتون های دولتی و خصوصی در افغانستان امروز چهارشنبه 15 اسد بازگشایی می شوند. ارگ ریاست جمهوری گفته است که تصمیم در این مورد در نشست کابینه صورت گرفته است. مقام ها پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان در ماه حدود پارسال تصمیم گرفتند پوهنتون ها و مکتب ها را بسته کنند. هنوز روشن نیست مکاتب کی باز خواهند شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت که تصمیم بازگشایی مکتب ها در جلسه بعدی کابینه گرفته می شود. دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن چند ساعت پس از گشوده شدن دوباره بسته شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار دیروز از باز شدن این دروازه خبر داده بود، اما زکاولا دورانی یک مقام در چمن برای رادیو آزادی گفت دروازه حوالی ساعت 5 روز سه‌شنبه برای مدت نامعلوم بسته شد. دورانی افزود مقام های افغان و پاکستانی برای بحث در این مورد جلسه برگزار خواهند کرد، اما نگفت چی وقت. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. بر اساس خبرنامه این بانک، این برنامه بیش از 200 میلیون دلار مصرف دارد. ارگ میگوید بانک جهانی تمویل این برنامه را به دوش گرفته. برنامه‌ای که به گفته ریاست جمهوری هدفش کمک رسانی برای خانواده‌های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است. ولسی جرگه در نشست فوق‌العاده با اکثریت آرا این برنامه را حدود دو هفته پیش رد کرد. به گفته شماری از وکیلان این برنامه شفاف نیست و حکومت نمی‌تواند با اجرای این برنامه به مردم نیازمند و نادار کمک کند. کار ساخت و ساز استادیوم کرکت با گنجایش 4000 تماشاچی در ولایت میدانوردک آغاز شد. بر اساس معلومات صفحه اینترنت کرکت بورد افغانستان، این استادیوم در مساحت 44000 متر مربع زمین ایجاد می شود. گفته شده است که کار ساخت آن ظرف 1.5 سال تکمیل خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس ایران گفته است که 19 تن را پس از آن دستگیر کرده که بیرق طالبان افغان را در گردهمایی در یک پارک تهران با خود آوردند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران به خبرگزاری ایسنا گفت این افراد به روز جمعه در پارک ملت در روز عید با بیرق طالبان حضور یافتند. و افزوده است متاسفانه شماری از افراد اقدام به نمایش بیرق طالبان در این گردهمایی کردند. رحیمی گفت که افغانها سالانه برای تجلیل از مراسم عید در این پارک گرده هم می آیند. پلیس ایران گفته است 5 تن از دستگیر شده ها بیرق ها را ساخته بودند. از آن عکس و ویدیو گرفته و در اختیار به گفته پلیس ایران رسانه های مخاصم گذاشتند. ایران سایر افراد دستگیر شده را عمدتاً مهاجران غیر قانونی معرفی کرده که به گفتهش در حال اخراج از ایران هستند. و پاکستان یک نقشه سیاسی نو را ترتیب داده است که کشمیر تحت کنترل هندوستان را هم جز قلمرو این کشور خوانده است. این گام مصادف می شود با یک سالگی تصمیم هندوستان که موقف نیمه مختاری منطقه مسلمان نشین جامو کشمیر را لغو کرد. صدراعظم پاکستان عمران خان دیروز سه‌شنبه در حالی که وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی با او همراه بود در خطاب به مردم گفت نقشه نو ملی توسط کابینه تصویب شده و نقشه نو رسمی این کشور خواهد بود. در نقشه نو پاکستان منطقه جامو کشمیر به نام منطقه غیر قانونی اشغال شده توسط هند یاد شده که انتظار تعیین موقف نهایی در خطنامه سازمان ملل متحد می باشد. عمران خان گفت مردم کشمیر حق تعیین سرنوشت خود را دارند، اما این تعهد توسط جامعه جهانی به جا آورده نشده است. و افزود پاکستان همیشه به این نظر است که این منطقه باید جز خاک آن باشد. بسیاری از کشمیری ها یا خواهان یک کشور متحد مستقل برای خود می باشند و یا خواهان همراه شدن با پاکستان هستند. هندوستان تعیین نقشه نو پاکستان را یک گام بیهوده سیاسی خوانده که ادعا بر زمین های هندوستان می باشد. وزارت خارجه هندوستان گفته است که این ادعای بیهوده پاکستان نه اعتبار قانونی دارد و نه قابلیت پذیرش بین المللی. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در انفجار بیروت ده ها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. امریکا و کشورهای دیگر از برگزاری لوی جرگه مشورتی برای حل مشکل صلح افغانستان استقبال کردند. استخراج غیر قانونی و غیر مسلکی سنگهای گرانبها در کاپیسا. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. سرباز آمریکایی که در روسیه دستگیر شده است به یک محبس اعمال شاقه انتقال داده شد. سیر به تفریحگاه سپین شگر. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. شنوندگان گرامی، برنامه فعلی را با صحبت از بیروت پایتخت لبنان و انفجاری که در آنجا رخ داده است آغاز می کنیم. انفجار شدید روز سه‌شنبه 14 اسد بیروت پایتخت لبنان را لرزاند. بر اساس آمار ابتدایی این انفجار ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. ساعت 6 شام دیروز دو انفجار بزرگ در بیروت رخ داد که تمام بندر و مرکز شهر و اطراف آن را تکان داد و صدای مهیب به گوش رسید. حسن حمد وزیر صحت لبنان و دیگر مقام های لبنان گفتند حداقل 78 نفر در این انفجار کشته و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. حسن حمد تصریح کرده که تعداد تلفات بدون شک افزایش خواهد یافت و این ارقام اولیه می باشند. به گزارش خبرگزاری ها صدای انفجار به قدر شدید بوده که در پایتخت و هومه شنیده شده است. شبکه های خبری می گویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل انفجار به طور کامل تخریب شدند. جنرال عباس ابراهیم قمندان عمومی امنی لبنان درباره علت این انفجار به الجزیره گفته است آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد منفجره آتشبازی نبود، بلکه انفجار در یک محل نگهداری مواد قابل انفجار بود که طی سالهای اخیر توقیف شده بود. در همین حال رسانه ها و مقام های لبنانی می گویند محموله 2750 تن امونیوم نایتریت که طی 6 سال گذشته در بندر بیروت توقیف شده بود باعث وقوع انفجار بزرگ در پایتخت لبنان شده است. صدراعظم لبنان حسن دیاب اظهار داشت که کشورش به فاجعه دچار شده است.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه.
امروز یک روز غمگین هست. بیروت رنج میبرد. لبنان با یک مصیبت روبرو است. این یک فاجعه ملی است. تصاویری را که ما میبینیم عمق و بزرگی این تراژدی را نشان میدهد. تمامی لبنان با یک مصیبت روبرو است.
كله اليوم منکوب.
دیاب امروز چهارشنبه ماتم ملی را اعلان کرد و از کشورهای دوست خواست که کمک کنند.
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
صدراعظم لبنان حسن دیاب هشدار داد که در رابطه با این حادثه هیچ کس نمیتواند از حساب و کتاب خلاص شود و افزود این وعده او به مردم و قربانیان است که عاملین این قضیه را به حساب دهی میکشاند. جنرال عباس ابراهیم قمندان امنی لبنان تاکید کرد بدون انجام تحقیقات نمیتوان مدعی شد که این انفجار اقدام تروریستی بوده است. این در حالی بود که رسانه‌های محلی پیشتر به نقل از حمد حسن وزیر صحت لبنان نوشته بودند که یک کشتی حامل مقدار زیاد مواد منفجره آتشبازی در بندر بیروت منفجر شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید اعضای جامعه جهانی در نشست‌های دیروز از برگزاری لوی جرگه مشورتی حمایت خود را اعلام کردند. این وزارت از اشتراک نماینده‌های 40 کشور و نهاد بین‌المللی از طریق ویدیو کنفرانس در این دو نشست خبر داده. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور حکم اعضای شورای ملی را که در رخصتی به سر می‌برند برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی به کابل فرا خوانده. سرنوشت 400 زندانی طالبان که به جرایم بزرگ متهم هستند از موضوعات کلیدی مورد بحث در این جرگه خوانده شده. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
راس ویلسن شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل تصمیم رئیس جمهور غنی برای فراخوانی لوی جرگه مشورتی را ستوده است. آقای ویلسن در یکی از دو نشست که وزارت خارجه افغانستان دیروز از راه دور برگزار کرد چنین گفت: خیلی سپاسگزارم از این که فرصت دارم تا از رهبری رئیس جمهور غنی و فراخوانی لوی جرگه توسط او ستایش کنم که طوری که شما گفتید هدفش تقویت پشتیبانی ملی از تلاش‌های خودش و دیگران برای آوردن صلح به افغانستان است. نماینده های 40 کشور و نهاد بین المللی در دو نشست درباره روند صلح و لوی جرگه مشورتی اشتراک کردند. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و یکی از اشتراک کننده های بحث دیروز در حساب تویتر خود نوشته که به حاکمیت افغانستان احترام دارند تا طبق رسم و ساختارهای تصمیم گیری سیاسی خود تصمیم گیرد. لوی جرگه مشورتی به روز جمعه برای 3 روز در کابل برگزار خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت رهایی 400 زندانی طالبان، اینکه مردم افغانستان چگونه صلح می‌خواهند و شریک ساختن برنامه توسعه‌ای حکومت از بحث‌های کلیدی خواهد بود. نام‌های این زندانیان در فهرست حدود 5000 زندانی شامل است که گروه طالبان به حکومت افغانستان سپرده تا آزادشان کند. طالبان آزادی این زندانیان را پیش‌شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خواندند. رئیس جمهور غنی به تازگی گفت چون که صلاحیت آزاد کردن این زندانیان را ندارد، برای مشورت در این مورد لوی جرگه مشورتی را فرا می خواند. عارف سحر کارشناس و امور امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم در لندن است. او برگزاری لوی جرگه مشورتی را در شرایط کنونی ضروری نمی داند.
افغانستان در حال حاضر با بحران ویروس کرونا درگیر هست و از طرف دیگه ممکنه که این تجمعات بزرگ شبه لوی جرگه و همچنان برنامه جنبش موجب نشأت و گسترش بیشتر این ویروس و جان بسیاری از شهروندان را به خطر بیاندازه. بحث دیگه بس تامین امنیت و هزینه های سنگین مالی برگزار لوی جرگه هست که من فکر نمی کنم افغانستان در شرایط فعلی قادر به تامین این همه هزینه های این باشد که بتونه برگزاری لوی جرگه را در شرایط فعلی توجیه بکنه.
رئیس جمهور غنی با صدور حکم اعضای شورای ملی را که در رخصتی به سر می‌برند برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی به کابل فرا خوانده. آنها سر از اول ماه اسد برای 1.5 ماه به تعطیلات تابستانی رفتند. به گفته ارگ، رئیس جمهور غنی دیروز با فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه و اعضای هیئت اداری مجلس در مورد برگزاری لوی جرگه در ارگ گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه ارگ، آقای مسلمیار و همکارانش از همکاری مشران جرگه در مسائل ملی و مرتبط به صلح اطمینان کامل دادند. اما زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا دیشب در این مورد به رادیو آزادی چیز دیگری گفت.
فرزن رئیس جمهور میگه کیس اصلات ما نیست، در صلات شما هم نفرهای 5600 نفر هم نبوده، اونا هم با شما با ملت مشوره میداشتی، در حالی که اهل شما در موارد قبلی که ذکر شد مشوره نکدین، دی قسمت هم ملت حاضر نیست که با اونا مشوره بکنه، یک بدنامی است.
حکومت افغانستان گفته است تا کنون بیش از 4900 زندانی طالبان را رها کرده و گروه طالبان هم از آزاد ساختن 1000 زندانی مربوط به حکومت خبر داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
منابع محلی ولایت کاپیسا میگویند سنگ‌های قیمتی در ولسوالی کوهبند این ولایت به صورت غیر قانونی استخراج می‌شوند. کارشناسان معدن میگویند استخراج غیر قانونی برای معدن زیانبار و برای کسانی که استخراج میکنند خطرناک است. مردم خواستار استخراج قانونی این معدن شدند. احمد هنایش گزارش میدهد.
معدن سنگ‌های قیمتی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا مایه امید مردم است، اما استخراج غیر قانونی نگرانی آنها را برانگیخته است. شماری از مردم دست به استخراج غیر قانونی زدند. میرسعید حمیدی از ساکنان این محل میگوید
در کوبندو هم معدنیات هست، مثلا از چیزایی که دیده شده، کامورین دیده شده، گاگای بیروج هم دیده شده و هم سال آثار علایم مزید سر دیده شده، اما تا حال روی ازی کار نشده، نه از طرف دولت کدام سرمایه گذاری و کاری شد. مثلا کاوشای کدین در اندازه کم یک چند متری که کم و بیش کار کرده مردم، از او چیزی بدست ناورده که مثلا بتانه با او کاری بکنن که معدن کارش دوام بتن و یا افریات بیشتر کنن. بیروج علایمش بسیار دیده شده، گرانیت دیده شده و ده ها مواد معدنی در مجموع که مرز با پنشیر دارن. نیکوها
شماری در کاپیسا به این باورند که اگر دولت برنامه استخراج قانونی معدن را با همکاری مردم روی دست بگیرد، هم زمینه اشتغال فراهم می شود و هم درآمد دولت افزایش خواهد یافت. فرشید در شهر محمودراقی، مرکز ولایت کاپیسا:
این کسایی که در این معدن ها کار میکنن یا تجربه کافی ندارن، مثلا همه یک کار را جستجو میکنن که یک اثر یا نشان ازی بدست میارن، اما به یک نتیجه خاص مثبت نمیرسن که هم بر ازی ها کار بتن، یعنی چیز مثبت بدست آورده نمیتونن. پیشنهاد تر همایی است که می معدن هایی که ما داریم باید حکومت بر ازی ها توجه کنه، بر ازی بودجه تخصیص بده تا که هم مردم بتونن یک اشتغال زایی بر مردم شون، بر دولت کاید شون.
مسئولان ریاست معادن ولایت کاپیسا میگویند این اداره میتواند با متقاضیان استخراج این معادن با آنها قرارداد رسمی امضا کند. عزیزالا رئیس معادن این ولایت در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زوایر معدنی سنگ مرمر، سنگ شیشه و در ولسوالی تگاب، سنگ مرمر در ولسوالی کوبندا دریافت گردیده، سنگ تزینی در ساعت نامن ولسوالی تگاب موقعیت داره، بعض وقتا با استفاده از رسد یک طرف مخالفین استخراج میشه. در ساعت ولسوالی کوبندا هم سنگ مرمر و سنگ کواسیتا موجود است، کرای از شرکت ها رقمندی نشان دارند که اینجا بیان از طریق قانونی استخراج کنند تقاضا کرده، ولی مردم محل هم رقمندی زیاد دارند که هم زمینه کار برشان مسئله شوه، هم از نگاه رشد اقتصادی و حساب برشان سهولت فراهم شوه. یک مقدار مشکلات در بخش مقادار موجود بود قبلا سال و حل شده است. مردم میدونن که بیان با وزارت معدن یا با مجلس معدن عقد قرارداد من و به شکل قانونی استخراج و از این نفعه ببرن.
استخراج خودسرانه مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی از دیر زمان در برخی از ولایت‌های شمال کابل رایج است. مسئولان ریاست معدن ولایت کاپیسا می‌گویند در ولسوالی‌های ناامن این ولایت مخالفان مصالح دولت معدن را به صورت غیرقانونی استخراج می‌کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
ملیتری تایمز درباره اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد افغانستان نوشته. در ادامه مطلب آمده که ترامپ گفته شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر ممکن است به نصف کاهش یابد. رئیس جمهور ترامپ به تازگی در گفتگو با شبکه خبری اکسیوس که از HBO منتشر شد گفته که ممکن است تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان بین 4000 تا 5000 کاهش یابد. در حال حاضر آمریکا در افغانستان 8600 نیرو دارد. در مطلب در مورد رأی‌گیری ماه گذشته اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب هم می‌خوانیم. آنان پذیرفتند که صلاحیت اداره ترامپ در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان پایین تر از 8000 نیرو محدود ساخته شود. در ادامه آمده که اکنون سنای آمریکا باید این اقدام را تصویب کند. طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای بین المللی در میانه سال آینده میلادی از افغانستان برون خواهند شد، به شرط آنکه طالبان تعهداتشان در مورد مبارزه با تروریسم را عملی کنند. فارن پالیسی با گفتگوی تازه مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر توجه کرده. در مطلب آمده که در ننگرهار جنگ جریان داشت که پومپیو به طور غیر منتظره با برادر از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. حمله سرخطساز داعش بر محبس عمومی ننگرهار روز دوشنبه به پایان رسید. در ادامه مطلب می‌خوانیم که پومپیو و برادر در مورد زندانیان طالبان در بند حکومت افغانستان هم حرف زدند. طالبان خواهان آزادی حدود 5000 زندانیشان هستند. حکومت افغانستان بسیاری از آنان را رها کرده به جز از 400 زندانی. در مطلب فارن پالیسی آمده که رئیس جمهور اشرف غنی در رهایی آنان متردد است، چون که میگوید در جرم‌های سنگین از جمله بمب‌گذاری تقریبا 3 سال پیش بر سفارت جرمنی در کابل دخیل بودند. طالبان آزادی زندانیانشان را پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان خواندند. رئیس جمهور غنی گفته که لوی جرگه مشورتی در مورد سرنوشت 400 زندانی باقی مانده فیصله خواهد کرد. اکنون بسیاری منتظر جرگه هستند که قرار است روز جمعه برگزار شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پاول ویلان، سرباز پیشین نیروی بحری آمریکا، در حال منتقل شدن به یک زندان روسی است. زندانی که محبوسین در آن تحت سخت‌ترین شرایط به سر میبرند. ویلان به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان محکوم شده. خودش این اتهامات را رد میکند. ویلان 50 ساله در سال 2018 در مسکو دستگیر شده بود و اکنون احمد جعفر احمدی فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
اولگا کالووا، وکیل مدافع پاول ویلان، میگوید این سرباز پیشین نیروی بحری آمریکا در حال منتقل شدن از زندان لفورتو در مسکو به زندان منطقه موردوفیا است. او به خبرگزاری تاس روسیه بر روز سه‌شنبه گفت معلومات را از دوید، برادر ویلان، به دست آورده. دوید در این باره از سفارت بریتانیا آگاهی حاصل کرده. ویلان پاسپورت های آمریکایی، کانادایی، بریتانیایی و آیرلندی دارد. کالووا افزوده که مقام های زندان لفورتو از تبصره در مورد انتقال ویلان خودداری کردند. گفته می شود روند انتقال زندانیان از دیگر زندان ها به زندان موردوفیا هفته ها طول می کشد. بر اساس گزارش ها زندانیان در آنجا تحت شرایط بسیار سخت نگهداری می شوند. اعضای خانواده ویلان انتظار داشتند که او در ماه سپتامبر در جریان مبادله زندانیان میان آمریکا و روسیه آزاد شود. در ماه جون گزارش های در مورد آغاز مذاکرات دو طرف برای مبادله ویلان با دو شهروند روسیه پخش شد. محکمه شهر مسکو در 15 ماه جون ویلان را به 16 سال حبس محکوم کرد. ایالات متحده محاکمه او را غیر عادلانه خوانده و خواسته است بی‌درنگ آزاد شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ادعای بی‌عدالتی در قسمت ویلان را رد کرده. ویلان 50 ساله در سال 2018 در مسکو دستگیر شده بود.
او و خانوادهش اصرار می‌ورزند که برای اشتراک در یک محفل عروسی به روسیه رفته بود. اما سارنوالان روسی گفتند از نزد این فرد وسیله حاوی معلومات سری به دست آمده. او هنگامی که بازداشت شد رئیس امنیت یک شرکت آمریکایی پرزفروشی موتر بود. مقام‌های آمریکایی گفتند رفتار روس‌ها با ولان شرم‌آور است. او شماری از نگهبانان زندان را به بدرفتاری با خودش متهم کرده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اسپینشگه اسم محله در ولسوالی زازه آریوب ولایت پکتیا است. این محل از گذشته مکان برای تفریح و سرگرمی مردم آن محل بود است. اینجا با مناسبت های گوناگون مردم گرد هم جمع می شوند و تفریح می کنند. اما در سه روز عید قربان به گونه بی پیشینه شمار زیادی از مردم برای تفریح به اینجا آمدند. مردم محل از حکومت می خواهند که محل اسپینشگه را به پارک ملی تبدیل کند و کارهای بازسازی آن آغاز شود. جزئیات بیشتر در گزارش مهناز نوری.
اینجا در محله اسپینشگه ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا به هزاران تن برای تفریح آمدند، با هم میخندند و تفریح میکنند. باشندگان محل باور دارند که اگرچه دولت و بخش خصوصی در اسپینشگه کار توسعه‌ای انجام نداده است، با آن هم طبیعت سبز، کوههای زیبا، فضای پاک و زیبایی‌های طبیعی این محل هر شخص را وادار می‌کند تا به اینجا بیاید. اسپینشگه در دامنه کوه موقعیت دارد و با چمن‌های وسیع و سبز که دارد، هر سال محل تفریح مردم در روزهای عید است. نقیب الله برای تفریح به این محل آمده است. او به رادیو آزادی گفت:
مردم زازه بسیار مردمی دوست داشتنی هستند، به ما بسیار محبت دادند. باید همه مردم پکتیا مانند مردم زازه باشند و همه به کشور خدمت کنند، چرا که خدمت به وطن بر هر جوان حق است. اگر به وطن خدمت نکنیم همه جا بی نظم می شود.
محل اسپینشگه ولسوالی زازه آریوب در نزدیکی خط دیورند موقعیت دارد و گاهی نیز شماری از پشتون ها از پشتونخوا نیز برای تفریح به اینجا می آیند. باشندگان ولسوالی زازه آریوب می گویند که در سالهای اخیر مشکلات امنیتی نیز کاهش یافته است و مردم به این محل علاقمند شدند. آنان می گویند دولت و بخش خصوصی هم به این محل توجه کند و کارهای بازسازی آن را آغاز کند. یکی از کسانی که برای تفریح به اسپینشگه آمده است به رادیو آزادی گفت:
اینجا شمار زیادی در موتورهایشان آمده اند. هیچ مشکلی امنیتی در زازه نیست. خاص جدی ما این است که هرچی زودتر اینجا پارک ساخته شود تا ما همه به این محل بیاییم. این بسیار یک روز خوش برای ما بود. این گونه روزهای خوش دیگری نیز در پیش رو داریم و خداوند آن را بیاورد.
باشنده دیگری این محل میگوید که با توجه به زیبایی طبیعی اسپینشگه نیاز است که دولت برای بازدید کنندگان هتل و برای کاروبار مردم دکان و بازار بسازد تا از این طریق برای مردم نیز زمینه کار مساعد شود.
وطن زیبا داریم. نیاز است تا دولت این وطن را بسازد. دکان ها ساخته شود تا مردم فقیر کار کنند. آنقدر موتر به اینجا میاد که اندازه ندارد. در این محل خرید و فروش زیاد صورت میگیرد. کلدار و افغانی در جایش، حتی به دلار نیز معامله میشود.
حلیم فدایی والی پکتیا درباره این خواست باشندگان این محل که اسپینشگه را به پارک ملی مبدل کنند و کارهای بازسازی آن آغاز شود به رادیو آزادی میگوید:
ما کوشش میکنیم که این خواست مردم را به ادارات مسئول مرکزی برسانیم. ما در جلسه اداری این وظیفه را به اداره محیط زیست سپردیم تا روی یک طرح جامعی کار بکنه و ببینن که تا چی اندازه ما میتانیم این خواست مردم را عملی بسازیم و ایجاد فرصت ها ای کاری نیز میتانه در این ساحه مومد امنیت نیز واقعی گردد.
اسپینشگه تنها محل نیست که برای تفریح و سپری کردن وقت مناسب است، بلکه شمار زیادی از محلات افغانستان طبیعت زیبا دارد و در چهار فصل به دلایل مختلف جاذبه دارد. بسیاری به این باورند که اگر صلح تامین شود و دولت به این محل توجه کند، افزون بر بازدید کنندگان داخلی، بازدید کنندگان خارجی نیز به اینجا خواهند آمد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. در انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان ده ها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. به اساس گزارش ها صدای انفجار به حد شدید بوده که در فاصله های بسیار دور شنیده شده و ساختمان ها تخریب شدند. پس از حدود 4 ماه همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان امروز چهارشنبه 15 اسد بازگشایی می‌شوند. ارگ ریاست جمهوری گفته است که تصمیم در این مورد در نشست کابینه صورت می‌گیرد. سخنگوی ریاست جمهوری گفته است تصمیم بازگشایی مکتب‌ها در جلسه بعدی کابینه گرفته می‌شود. دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن چند ساعت پس از گشوده شدن دوباره بسته شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار دیروز از باز شدن این دروازه خبر داد، اما زکاولا درانی یک مقام در چمن به رادیو آزادی گفت دروازه حوالی ساعت 5 روز سه‌شنبه برای مدت نامعلوم بسته شد. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. بر اساس خبرنامه این بانک، این برنامه بیش از 200 میلیون دلاری دیروز تایید شد. کار ساخت و ساز استادیوم کرکت با گنجایش 4000 تماشاچی در ولایت میدان وردک آغاز شد. پلیس ایران گفته است 19 تن را پس از آن دستگیر کرده که بیرق طالبان افغان را در گرد همایی در یک پارک تهران با خود آوردند. و پاکستان یک نقشه سیاسی نو را ترتیب داده است که کشمیر تحت کنترل هندوستان را هم جزء قلمرو این کشور خوانده است. این گام مصادف می شود با یک سالگی تصمیم هندوستان که موقف نیمه مختاری منطقه مسلمانشین جامو کشمیر را لغو کرد. هندوستان تعیین نقشه نو پاکستان را یک گام بیهوده سیاسی خوانده که ادعا بر زمین های هندوستان می باشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم نوبت می رسد به برنامه آزادی و شنوندگان که ظریف نظر تهیه کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بعضی از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام ثبت نموده از عدم نشر پیام هایشان شکایت می کنند. متاسفانه فکر می کنند که گویا ما قصدن و عمدن دیده و دانسته گویا به خاطر نیت سو پیام‌هایشان را نشر نمی کنیم. بنابراین قضاوت را به تمام شنونده‌های محترم این برنامه گذاشته برایشان یک بار دیگر تکرار می نماییم که اگر پیام‌هایشان پر از دو دشنام باشد، ما به هیچ وجه نمی توانیم آن را نشر کنیم. و در قدم دوم، اگر پیام هایشان از نقطه نظر کیفیت خوب نباشد، باز هم قابل نشر نیست. و همچنان تعداد از شنونده های محترم ما که کلمات زشت را حتی بر علیه این برنامه به زبان می آورند، آنقدر تیز تیز صحبت می کنند که اصلا قابل فهمیدن نیست. بنابراین کسانی که شکایت می کنند، اول قبل از این که قضاوت نمایند، لطفاً فکر کنند که شاید کیفیت پیام‌هایشان خوب نباشد، واضح نباشد و فهما نباشد. بنابراین لطفاً قبل از این که هر گونه قضاوت جدی در حق ما بنمایید، لطفاً چند بار فکر نمایید، بعد از آن در تلفن اتومات رادیو آزادی گله خود را ثبت نمایید. اگر گله شما خالی از کلمات زشت باشد، ما آن را نیز اگر از لحاظ کیفیت خوب باشد به دست نشر می‌سپاریم. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت دولت اسلامی افغانستان در پایتخت ترکیه انقره. و اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
بله، سلام علیکم. الو الو،
رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، رادیو آزادی جمهوری اسلامی افغانستان. من سلام تقدیم می دارم در مهاجرین سفر جمهوری اسلامی ایران. این یک روز نیز که سر ما یا در دریا انداختن است یا سر موتر انداختن نه ساتش گرفتن است، یک روز نیز در جمهوری اسلامی ایران که مهاجرین خانواده ما است یا مجرد است، سربازای ایران دروازه را بلغت مزنه، از زن و بچهش بیرون میکنه. این یک ظلم نیست. چندین وار برای سازمان ملل، برای دولت افغانستان، برای کلگی اعلان کردیم، ولی بازخواستگر ما کسی نیست که از مهاجرین ما بازخواست شود. ولی آلیم برای دکتر صاحب اشرف غنی این اعلان نمایم که بازخواست اگه میکنی از روز اول با پایت رتبه بالای با مهاجرین کشور جمهوری اسلامی ایران صحبت کنه، نه که از حکومت ایران پرسان کنه، اول از مهاجرین خود پرسان کنه، بعدش او مسائل در بین دو کشور بگذاره. من از ولایت لوگر هستم، ولی محمد رسول نام است، از کره کمال خیر. و سلام و رحمت الله و برکاته.
ما یکی از مهاجرای ایران هستم، دارای ویزه پاسپورت هستم. ویزه من که یک سال و اکنین سال میشه که ایران ویزه نمیزنه، اما اعتبار پاسپورت ها من هم تمام شده. حساب های بانکی من همه مسدود است، از بانک پول گرفتن نمیتونه. کارت های بانکی من کنسل شده است. بچه همون ثبت نام نمیشه، میگه برین شما پاسپورتاتون اعتبار بزنین. این مشکلات بالاخره که مهاجرین آتش گرفته، یک کسی در بانک پول داشته باشه، پول خود گرفتن نتونه، ما چی کار کنیم؟ دولت افغانستان با مشکل مهاجرین رسیدگی نمیکنه. از شما خواهشمند هستم که امیر به شما به گوشی کارکنان دولتی که وزارت خارجه رفت داره، وزارت داخله است، وزارت عودت مهاجرین است، هر وزارتی که زیرفتی مهاجرین است باید شما در میان بگذارین به مشکلات مهاجرین رسیدگی بشه. من خودم اعمال در بانک کشاورزی ایران حساب دارم، دو تا کار دارم، کنسل شده است، نمیتونم پول ما بردارم. من چی کار کنم؟ خاک دستر کنم؟ من چی بدبختی یا چی آلات است که دولتی خود ما با مشکلات مهاجرینش رسیدگی نمیکنه؟ بلیاد خدا، بلیاد قرآن، ما آتش گرفتیم در ایران.
بله، سلام علیکم. محمد ابراهیم فعلا از کابل گپ میزنم. برادر، ما یک سفر داشتیم به طرف شهر ارومیه ایران. در آن شهر به تعداد تقریبا 45 نفر از کشورهای افریقایی، سیرالی و مملکت های دیگه خورد از بدست یک سال بندی می باشد، به جرم این که یا می خواستن به ترکیه مهاجرت کنن یا قاچاق برون. بیچاره مردم در کمپ به نام ارومیه مسکل، کمپ در شهر ارومیه ایران بندی می باشند و این مردم ها بدون از این که کسی با مشکلات از وا رسیدگی کنند یا با کشورهایشان یا با کشورهای همسایه خود یا را دیپورت کنند یا روان کنند، هیچ کس پروایشان را ندارند و با تعداد 13 یا 14 نفر از زنها هم اونجا بندی می باشند. همراه یک مرد، یک پسر یک نیم ساله نیز دارم اون کامپ رو بندی بودن از مدت چند ماه. ما برای شما این پیام را به خاطر ازی گفتم که از روی انسانیت اگر شوان که ازی مردم ها یک کمک شوان یا کسی از وا یک پرسان کنن اون بسیار با مشکلات رو برو بودن، حتی که پای یک نفر از برنامه برما مایده بود بر از او حتی یک گولی تیبیتیک یا درد هم نمیدادن. از کسایی که اینجا بندی می بود از پیش از وا میکردن که یک گولی برشان بده، برای ایشان هم امروی بندی ها هیچ خود نبود. خیر دیگر مهاجرین که اونجا بندی می شدن زود رها می گردن. همین مهاجرینه که از این مملکت های افریقایی بود و از مملکت برما بود، این بیچاره مردم از یک سال بیشتر به اونجا بندی بودن به سرنوشت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تشکر از پیامتان. البته قابل یادآوری است که ما من حیث خبرنگاران مستقل نمیتوانیم تمام ادعای شما را از نزدیک تعقیب و تایید بکنیم. به هر حال پیام شما را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و مسائلی که شما طرح کردید از نزدیک تعقیب و به آن رسیدگی نمایند. و همچنان از شنونده محترم که مسائل انسانی را در قبال مهاجرین افریقایی طرح کردند، امیدوار هستیم که این موضوع هم از طرف سازمان‌های حقوق بشر از نزدیک تعقیب شود. تشکر از پیام‌هایتان، زیرا ما من حیث یک رسانه خبری نمی‌توانیم به تمام مسائل رسیدگی نماییم. تشکر.
آقای کاظمی هستم، از ورسل جلغه علیت بغلان تماس گرفتم. مدت 25 روز میشه یک خانواده ما بنام عبدالله در ایران بودن، همراه یک افغانها قاچاق وارد ترکیه شدن. یک تیزانه ها گیر شدن به پلیس ترکیه، تا اکنون احوال در دست نیست. اگر لطف کنید احوال آن را از طرف رادیو و آزادی بیان کنید. و السلام علیکم. بنده نورالله از ولایت بدخشان ولسوالی یاری از سریه دوغلا در تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام جاوید احمد ولی دولتمند، در مدت 4 ماه میشه طرف ترکیه رفته، من از او هیچ احوالی نداریم. اگر کدام هم دیوالش از او آدرسی داشته باشه خودش اگر صدای مرا میشنود با این شماره در تماس شود.
محترم آقای حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، ما در مورد می حادثه اخیر در ترکیه میخواستیم از شما آخرین خبرها را بگیریم. قراره که شما قبلا در مصاحبتان به رادیو آزادی گفته بودین که تا حال جسد 29 نفر شناسایی شده بود. حال این رقم افزوده شده، یعنی در این مورد آخرین خبر از شما بگیریم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. باز تسلیت خدمت خانواده عزیزی که عزیز خود در این حادثه عزیز دادن. متاسفانه به حادثه که در شهر وان اتفاق افتاده که از هموطنان ما و جان خود در او حادثه عزیز دادن، تا فعلا تا اکنون 32 جسد تثبیت شده. از جمله 32 جسد ما 7 جسد تا دو پرواز به افغانستان انتقال دادیم و امشب هم این روز جمعه، یعنی فردا روز شنبه بخیر، 12 جسد دیگه ما به افغانستان میرسه.
احتمال از اینکه دیگه این رقم زیاد شوه موجود است یا نیست؟
بله، هنوز عملیات جریان داره، فکر میتونیم که دیگه اکثر هم باشه. بعد از اینکه هنوز از یک خانواده که ادعا دارم که گویا 11 نفر از اعضای خانواده شون در این حادثه هست، از اون فقط 3 جسد یا 3 طفل دریافت شده. دیگه به دلیل امکان داره که دیگه اکثر هم هنوز مانده باشه.
حالا از شما یک سوال دیگه داشتم. ما یک برنامه داریم به نام در جستجوی گمشدگان و تلفن اتومات داریم. تعداد از شنوندای عزیز ما دو پیام میگذارن و خبر میتن که گویا اقاربشان در ترکیه ناپدید شدن و اونا را میپالن. اشخاصی که اقاربشان در ترکیه ناپدید شده به کجا مراجعت بکنن؟ شما میتونین به رزنا کمک بکنین؟ در این مورد چی گفته میتونین به ما؟
بدون شک کسایی که عزیزانشان در ترکیه لادرخ شدن، ما دو طریق میتونیم. یک که اونا اگر کسایی که در افغانستان هستن میرن به وزارت امور خارجه به بخش حقوقی ما معاونت حقوقی مراجعه میکنن، و یکی که به دولت ما نمایندگی وزارت امور خارجه را داریم.
دوانم با اون نمایندگی به ما مراجعت میکنن، باز اونا تایی نامه بر ما نام مشخصات شدن با ما شریک میسازن، باز بعد از اینکه ما نامه رو دریافت کردیم سریع خود با مقامات ترکی شریک میسازیم که باز بساس زود به صورت دریافت عزیزانشان باز دوباره به افغانستان خبر میتنیم به خانوادش. تجربه کارم داریم، قبلا هم چندین هموطن ما به همین شکل لادرک بوده، حتی خانوادشان در افغانستان دستان جنازشان هم خوانده بودن، ولی خوشبختانه ما اونا را دریافت کردیم که در زندان بودن و آمدن و حتی پدرشان آمد رفت